سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
قربت پیامبر صلی الله علیه و آله.
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جمع‌بندی مختصری از بحث‌های جلسات قبل داشته باشیم تا به محضر پیامبر گرامی اسلام برسیم. قربت اساساً با انسان همزاده. انسان موجودی است که همیشه علل قاعده باید احساس قربت بکنه. اطرافیان، دیگران نمیتونن قربت انسان رو برطرف بکنن. البته خانواده، دوست، رفیق کمک میکنن یک کمی به رفع قربت، ولی کسی نباید خودش رو فریب بده. واقعا کسی جز پروردگار عالم نمیتونه قربت انسان رو برطرف بکنه. تازه قربت انسان شدتش یه جوریه که با خداوند متعال هم که مأنوس میشیم، باز برای رفع قربت نیاز به یک عامل دیگری داری که اون جلوه پروردگار عالم در ولیش هست. اینجاست که دلتنگی انسان برای ولی خدا هم بابش باز میشه. خدا هست، با او مناجات میکنی. مثلا شما فرض بفرمایید یه انسان خیلی عارفی که با خدا فقط از تنهایی در میاد و با خدا از تنهایی در میاد، ولی یه نیاز دیگه هنوز تو قلبش داره بال بال میزنه. اون نیاز اینه که دوست داره وجه الله الاعظم رو ببینه. دیگه من این حرفا رو واقعا نمیفهمم چیه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها می فرمودن که انقدر مقام معنوی از زهرا سلام الله علیها بالا بود که جبرئیل امین رو وادار می کرد که از جانب خدا برای فاطمه زهرا پیام بیاره. این مثل در آغوش گرفتن یک مادر فرزند خودش را است. به بچه بگو که خب مادرت اینجاست دیگه. میگه نه، من باید بغل کنه. میگه بابا خب اینجا هست دیگه، تو اینجا باش کارتو بکن. مگه تو حالا تو رو بغل کنه مگه چی میشه؟ میگه نه، من باید بغل کنه. نمیتونه بیقرار، اتصال خودشو میخواد بیشتر کنه. قربت انسان با خدا و جلوه او در ولی خدا برطرف شدنیست. اطرافیان ما کمی در رفع قربت ما مؤثرن و من به شما عرض کنم هر کسی در رفع قربت ما مؤثره، خودش هم در قریب تر کردن ما مؤثره. یا سوء تفاهم پیش میاد، یا از دنیا میره، یا مسافرت پیش میاد، یا مشکلی پیش میاد که نمیتونی ببینیش، همسرت، بچت، نمیدونم پدر مادرته، هر کی با هر کی از غریبی در میاد، خدا میفرماید بس دیگه، سهمیه زیادی شد، خیلی باهاش از غریبی در اومدی، پس تنهاییت با من چی میشه؟ خدا نمیذاره بندش از دست بره. وقت بعضیا نمیفهمن این حرفا رو، گیر میدن به هم دیگه، از هم دیگه ایراد میگیرن. برو تو منو غریب گذاشتی، برو تو منو تو غریبی کمک نکردی، برو اخلاقت بد بود، پیشت احساس تنهایی میکنم. و به خدا زیاد مردم تقصیر ندارن، زیاد اطرافیان ما تقصیر ندارن. دقت کنید میبینید خیلی از اطرافیان شما وقتی شما را اذیت میکنن دست خودشون نیست. رحم کنید به رفقاتون، به خانوادتون، به فک و فامیل و اطرافیانتون. این خداست که دوست داره شما رو قریب بگذاره. خدا نمیگذاره انسان در غفلت به سر ببره. خدا آدم رو تنها میکنه. زن و بچه در اطراف آدم هستن ولی بچه ها کم کم بزرگ میشن، میرن سوی خودشون. دیگه هر کسی یه جوری به غریبی دوچار میشه. خوشا به سعادت کسی که غریبی ذاتی خودشو بفهمه و وقتی با کسی مشکلی پیدا کرد که این قربت افزایش کرد پیدا کرد، بگه الحمدلله خدا خواسته من برای خودش باشم، سراغ خودش برم. خراب نکنیم فرصت‌های طلایی زندگی خودمون رو، که فرصت‌های طلایی زندگی ما اون وقتاییه که خدا ما رو از دیگران میبره تا به خودش بپیوندیم. انسان یه موجود غریبه، به هم لبخند بزنیم، با هم خوب معاشرت بکنیم، ولی غرق هم دیگه نشیم. هیچ کس غرق هیچ کس نباید بشه. حتی زن و شوهر هم بنا نیست غرق هم دیگه بشن. یکی از دلایل ازدیاد طلاق و بسیاری از مشکلات خانوادگی اینه که به جوانها دروغ گفتن، گفتن تو با همسرت یگانه خواهید شد، شما از غربت بیرون خواهید آمد. نه، خالی بندی نباید کرد. آدم همسرشو خیلی هم دوست داشته باشه، دوست داشتن حدی داره. این دوست داشتن رو یه جوری شما قرار بدید که دیگه احساس نیاز به خدا پیدا نکنی برای رفع قربت کردن پیش خدا در سر سفره مناجات، این دوستی هم غلطه و حتما از بین میره. حالا شما میگی غلط نیست، باشه، نوش جونت، از بین میره با سوء تفاهم، با مرگ لااقل یکی از این دو نفر. میفرماید الهجران و عقوبت العشق. عاشق کسی شدی تو دنیا، امیرالمومنین میفرماید هجران عقوبتته. الهجران و عقوبت العشق. اکثر ترانه های عاشقی تو عالم نگاه میکنی درد هجران دارن. هر کی عاشق بشه جرم انجام داده، خدا چجوری عقوبتش میکنه؟ با هجران. نمیذاره خدا کسی به کسی آنچنان سرگرم بشه که دیگه به خدا احساس نیاز نکنه. البته خدا از هر طرف میاد، ما یه طرف دیگه در میریم. از این طرف ما رو تنها میکنه، میریم به یکی دیگه میپیوندیم. اما اونور ما رو تنها میکنه، میریم به یه چیز دیگه مشغول میشیم. اما اونور ما رو تنها میکنه، به یه چیز دیگه. ما حالا اینجوری هستیم دیگه، حالا اون اخلاق ماست. ولی حقیقت دنیا اینه، تنهایی خودمون رو باور کنیم. این یک. مرحله دوم، انسان وقتی شد مؤمن چه اتفاقی میفته؟ مؤمن از یه جهاتی قریب تر میشه از آدمهای معمولی. چرا؟ وقتی به خدا پیوند خورد از مردم فاصله میگیره، یه فاصله معنادار. دیروز روایتشو خوندیم یا پیروز که فرمود محبت خدا به دست نمیاد مگر با بغض اکثر مردم. باید از اکثر مردم ببری تا به خدا بپیوندی. رفتارات هم عوض میشه. خدا میفرماید اینجوری رفتار کن. میگه خدا من اینجوری رفتار کنم غریب میشم. میفرماید غریب بشو، چه اشکال داره، تو که غریب هستی، حالا به خاطر من غریب تر هم بشو. پس مؤمن غریبه. طوبی للغربا. خوشا به سعادت آدم های غریب که در این روایت فرمود. ما درباره وصف مؤمن که مؤمن غریب است نکات زیادی رو جلسات قبل صحبت کردیم. چرا مؤمن غریبه؟ چون وقتی مردم خراب میشن گلوار دنبال مردم را نمیفته بره. مردم چجوری زندگی میکنن؟ زندگی بکنن. مردم عروسی بچهشون چیکار میکنن؟ خب چیکار کنن؟ به من چیکار میکنن؟ عروسی بچه شدن باید ذکر علی و فاطمه سلام الله علیهما رو بگیره، ذکر قاسم ابن الحسن و علی اکبر و عبدالله الحسین رو بگیره. عروسی جای این حرف هاست؟ یه شب که هزار شب نمیشه که. مؤمن غریبه، به اکثر مردم نگاه نمی کنه. مؤمن غریب تر از آدم های دیگه است. بعضی ها به خاطر فرار از غریبی روشون نمیشه جلو رفیقشون نماز بلندشن بخونن سر وقت. حالا این که داره چرت و پرت میتوارشون نماز تو بخون، نه حالا نه رفیقه، دلگرمیم، سرگرمیم با هم، گفتگو داریم میکنیم، خب ول کن، کات کن، نمیخواد ادامه بدی. نه یه کمی هم من فاصله میگیره، انشالله ببین این خیلی از تو فاصله داره، گولشو نخور، غریبی رو بپذیر. برای فرار از غریبی سکوت نکن جایی که باید حرف حق بزنی، و خدا در یک فرایندی میچرخونه تو رو به اوج عزت و شهرت و محبوبیت میرسونه. مؤمن غریبه به خاطر اینکه به خدا میپیونده و دیگه اصلا حال و حوصله مردم رو نداره. تو مسیر کربلا به این دوستان رفقا میگفتم، حالا نوارش هست اگه بتونید گیر بیارید، این روزای آخر بچه ها داشتن میرفتن، بهشون میگفتم حالا شما گرفتاریتون از این به بعد، خود چند روز، چهار روز، پنج روز سختی، رنج داره میره حرم ابا عبدالله الحسین، بهشون میگفتم روز اولی که برسی تهران آغاز غم و گرفتاریته. میگه اصلا من کجا؟ من اصلا چرا تو خیابونام؟ من اصلا چرا تو خونه خودم هستم؟ من چرا هنوز آواره بیابونها نیستم؟ و شما باید زجه این جوانا رو میشنیدید اونجا دیگه بدش میاد. حالا روایتش هم برات میخونم. ولی یه جوانی مصاحبه کرده بودن، فیلمشو به من نشون داد، گفت آقا اون حرفی که زدی یا ببین این جوان خودش داره میگه. از این جوانای خیلی معمولی بود، میگفت من الان داشتم به رفقام میگفتم کاش آدم نجف به دنیا بیاد، بعد پیاده روی خودش رو شروع کنه به کربلا، بعد کربلا هم از دنیا بره. یعنی زندگی خارج از این مسیر پیاده روی معنا داره، یعنی قربت افزایش پیدا کرد از نظر روحی، از نظر رفتاری قدرت قربت افزایش پیدا کرد. یعنی چی؟ یه رفتاری میکنی، نهی از منکر میکنی، هرچند با محبت نماز میخونی، هرچند با تواضع قیافه نمیگیری برای کسی، ولی اینا تو رو غریب میکنه. یه غریبی ملس قشنگه ها، خیلی مزه داره این غریبی. ولی قربت رو بپذیریم. فرمود اون چند روزی که موسی بن عمران علی نبی و آله و علیه السلام با خدا سخن میگفت، بعد پیامبر گرامی اسلام میفرماد اومد تو مردم، مردم باش حرف میزدن مشمئز میشد، دیگه دوست نداشت کسی رو ببینه، دیگه دوست نداشت کسی باش حرف بزنه، دیگه دوست نداشت با کسی حرف بزنه. او صدای خدا رو شنیده، از آغوش گرم خدا در اومده بیرون، بعد اومده با مردم مواجه میشه. پیغمبر اکرم میفرماد موسی بن عمران زجر میکشید. میدونید دیگه کم کم بریم سراغ رسول خدا، میدونید پیغمبر داره چی میفرماد؟ میفرماد ببینید من چقدر دارم زجر میکشم از گفتگوی با شما. پیغمبری که به معراج رفته، پیغمبری که حضرت موسی بن عمران علی نبی و علی و علیه السلام گفت خدایا مقام معنوی امت پیغمبر آخرالزمان رو به من نشون بده، خداوند متعال فرمود موسای من تو نمیتونی، ظرفیتش رو نداری، مقام معنوی امت خالص آخرین پیامبر رو ببینی. گفت خدایا به آن مقدار که میتوانم نشان بده، و خدا بهش یه جلوه از نور امت آخرین پیامبر رو نشون داد، قش کرد حضرت موسی بن عمران. بعد بلند شد، خدا این مقام رو چجوری بهشون رسیدن؟ خب دیگه بحثش ادامه پیدا میکنه، موسی بن عمران کجا، پیامبر گرامی اسلام کجا؟ پیامبر تحمل نداره مردم رو ببینه، لذا لحظه لحظه که بین مردم بود تبسم میکرد. چه میگفت؟ چی میشد؟ پیغمبر اکرم غریبی داشت میکشید، حرفایی در گذشته زده شد، فاصله بگیریم از اون حرفا. گفتیم آقا جون بریم سراغ قربت پیغمبر، گفتیم آقا به خاطر غریب نشدن دین و زیر پات نگذار، به خاطر عزیز شدن پیش این و اون آدمایی که معلوم نیست چقدر بیارزن دین و غریب نگذار، برای رفع قربت دین یه کاری بکن. و گفته شد در جلسات قبل، اصلا کسی که برای رفع قربت پیغمبر، برای رفع قربت ولی خدا کاری نکنه، زنده است، زندگی میکنه، انسانه. از من میپرسیدن اون وقتی که دعای ندبه تازه راه افتاده بود و مثلا این بحثا رو پخش میکردن، میگفت آقا ما میشینیم پای تلویزیون ولی خب سر کوچه‌مون هم دعای ندبه تو مسجدمون هست، بریم اونجا بهتره، آخه اونجا سخنرانی ندارن، سخنرانی خوب ندارن، اینجا بیشتر استفاده میکنیم، بهترین مدعاها میخونن، اونجا میریم، خب همین محلی ها میخونن، گریمون نمیاد، استفاده نمیکنیم. بهش میگفتم به خدا قسم روز قیامت هم دیگر رو میبینیم، میری سر کوچه مسجد محل، هیچ استفاده هم از ظاهر نمیکنی، ثوابش بیشتره. چرا؟ چون رفتی تو خیابون، رفع قربت کردی از امام زمان خودت، جمع شدید دور هم دیگه، این جمع شدن رفع قربت میکنه. در روایتی داره امام باقر علیه السلام یه جمعی از دوستانش رو دید، یه نگاه با محبتی بهشون کرد. امام صادق علیه السلام میفرماد خجالت کشیدن اونا از سر محبت امام باقر علیه السلام، اومدن جلو سلام دادن. آقا همجوری بهشون نگاه میکرد با محبت، جواب سلامشون رو داد، بعد یه عبارتی رو فرمود من بگم همتون شرمنده امام باقر بشید. فرمود والله، به خدا قسم، به لفظ جلال سوگند خورد. میدونید اصلا قسم خوردن مکروه مگه اینکه مجبور بشی دیگه. ببین امام باقر علیه السلام مجبور شده، چی میخوای بگی؟ آقا جون تو که اینا شیعیانتونن، ایشون هر چی که بگی اینا قبول میکنن. خب بدون قسم بگو فدات بشم، اینا نوکر شما، مرید شما، شاگرد شما، ولی میخواد قسم بخوره. فرمود چی؟ فرمود والله لا احب ریحکم و ارواحکم، بوی شما رو من دوست دارم، جانهای شما رو من دوست دارم. شما تا حالا حس کردید وقتی میاد تو جمع هیئت، همین جلسه میای، با اینکه تجمع یک کمی اذیت کننده است برای انسان، دقت کنی بعضی وقتا خیلی اذیت کننده است، مگر اینکه سرگرمی فیلمی باشن تو سینما حواسشون نباشه، تجمع زیاد. ولی میری تو هیئت یه عطری انسان به مشامش میرسه، یه نوری، روحی، ریحانی تو وجود آدم میاد. به خدا قسم وقتای دیگه اینجوری نیست، اما حس میخوای پیدا کنی برو حرم امام رضا. اصلا فشار جمعیت، برو حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، الهی فدای امام حسن بشم، حرم نداره. چرا اینجوری شده؟ خانه امام حسن مجتبی رو خراب کردن، شیعیان دور هم جمع نشن، جمع می شدن دیدن چه عشقی، چه حسی هست، حسودیشون اومد، خراب کردن. فرمود والله لا احب ریحکم و ارواحکم، جمع می شید. من امام رضا علیه السلام یه جور دیگه فرمود، فرمود خدا رحمت کنه کسی که بشینه تو مجلسی که یه جمعی جمع شدن از ما حرف می زنن. بعد امام باقر علیه السلام فرمود میدونید، به همون شیعیانش فرمود میدونید وقتی شما غمگین میشید ما به خاطر شما غمگین میشیم، وقتی شما خوشحال میشید ما به خاطر شما خوشحال میشیم. وقت بعد یه جمله ای فرمود به خدا آدم دوست داره داد بزنه، فرمود وقتی شما مریض میشید ما به خاطر شما مریض میشیم. ما مریض میشیم به خاطر شما. بعضی ها مریض میشن میرن حرم امام رضا، داد فریاد، عزیزم داد نزن، تو از در اومدی تو، امام رضا داره برات آتیش میگیره. این صحنه پیش امیرالمومنین علی علیه السلام پیش اومد، یکی از دوستانشون رو دیدن تو نماز جمعه حالش خوب نبود. آقا بعد از جلسه فرمود فلانی تو بنشین. نماز تموم شد همه رفتن، ایشون نشست. آقا فرمود بیا جلو. فرمود چته؟ حالشو پرسید. چته، حالت خوب نیست؟ گوه حالم خوب نیست، به خاطر دیدن شما فقط اومدم. امیرالمومنین فرمود میدونی شما مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما. گفت ما دوستان شما که در اطراف شما هستیم نسبت به ما فقط اینجوری هستید؟ فرمود نه، نسبت به هر کسی که تو عالم به ما علاقه داره. من یه چیزی به شما بگم، خیرش رو میبینی، قیامت دست منم بگیر، بگو عجب فوتی این به ما یاد داد. این همون فوت هاست ها. کوزگر شاگردش رفته بود کوزگری را انداخته بود، هی کوزاش غبارآلود در میومد، میگفت من همه این کارهای استاد را انجام میدم، این چرا کوزام شفاف نمیشه؟ آخرش اومد پیش استاد گفت تو چی کار میکردی؟ من همه رو اون لحظه آخر تو نمیدیدی، من یه فوت میکردم این غبار کوزه، این میشه شد ضرب المثل فوت کوزگری. خیلی ضرب المثل لطیفیه. نه اون فوت هاست. حالت ناخوش بود رفتی حرم؟ بگو امام رضا خوبم الحمدلله، شما ناراحت نباش، الهی فدای سرت، فدای اون لحظه ای که از زهر جفا تو حجره به خودت میپیچیدی. من نمیدونم چرا امروز هی میرم حرم امام رضا، شاید بعضی ها میخوام برن حرم امام رضا، ما روزامون رو خونده باشیم براشون، که من اصلا قصد نشم اینا رو بگم، حالا اینا برای چند روز دیگه است، ولی حالا دیگه امام رضاست دیگه، با محبت. اصلا تو بگو نه من حالم خوبه فدات شم آقای من، چون فکر میکنه آقا نمیدونه، رنگ چهرت رو نگاه میکنه، چشمات رو نگاه میکنه، نگران پسرتی، نگران دخترتی، نبینم نگران باشی. والا شما ایرانی های تربیت شده سر سفره امام حسین اصلا بهتر تا حالا امام ندیدید از نزدیک، دیده بودید که هلاک شده بودید، از بین رفته بودید. امام خیلی با محبته، خیلی الکلام یا جرال کلام شد، ولی دیگه اینجوریه دیگه، حالا روزهای غم و غصه اهل بیت یک همین اینجوری بشه اشکال نداره. غرض این که نذار قربت دین باقی بمونه، قربت دین رو برطرف کن. به خدا میره حرم امام رضا شلوغش میکنی؟ یکی گفت آقا ببین چقدر کنار زری شلوغ میکنن، گفتم آره اشتباه میکنن، قول میدن فشار میدن، گفتم آره اشتباه میکنن، ولی من اگه ببینم کسی نیست شلوغ بکنه خودم شلوغش میکنم، که وقت کسی نگه که حرم ذریح امام رضا خلوت بود. گفت میرن جلو میچسبن ول نمیکنن، نمیان عقب، خب ازدحام میشه. گفتم خب این خوبه که ازدحام میشه، ولی هول ندن، اذیت نکنن. ولی اگه من یه روز ببینم ازدحام نشده، همه با ادب و کنار وایسادن، خودم میرم میچسبم به ذری شلوغش میکنم، به رفقا میگم بیاد بچسبید به ذری. یه وقت نگن آقامون تنهاست، یخ نگن زیاد دوست ندارن آقاشون رو، شلوغش بکنیم. اینقدر اشاره، روایت، حرف و قرآن حتی وجود داره برای این که شلوغش کنید برای اهل بیت، که دیگه اصلا حد و حساب نداره. دیگه نریم وارد اون بحثا بشیم. برای رفع قربت دین یه کاری بکن، یه خاصیتی داشته باش. امام صادق علیه السلام میخواست درباره امام حسین صحبت بکنه، میفرمود به ابی غریب الوحید، فدای اون غریب تنها بشم. یک کمی برای رفع قربت دین کار کن. برای رفع قربت دین کار کردنم مستقیمش همین هیئت دیگه، من نمیدونم دیگه، اگه غریبم شدی در این راه اشکالی نداره، این جنبندی حرفای گذشته، ولی از همه قریبتر کیه؟ پیغمبر اکرم. یه وقت نگه امام حسین از پیغمبر قریبتر بودا. حالا بریم یه بحث جدی عمیقی رو باز بکنیم، یه بحثی که نمیشه همه جا کرد. یه وقت نگه امیرالمومنین علی علیه السلام قریبتر از پیغمبر بود، اصلا اهل بیت تمام قربتشونو به خاطر قربت پیغمبر دوچار شدن، فدای پیغمبر شدن، چون روایت هست رسول خدا فرمود ما اوذیه احد مثل ما اوذی تو، احدی مثل من اذیت نشد. این بحث میخواد، بذارید من بحثشو براتون انجام بدم. بله عزیز من، بی حکمت ده روز برای محرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام عزاداری میکنیم، بعد یه 40 زیارت عاشورا عزاداری، 40 چله نشینی میکنی تو عزای ابا عبدالله الحسین، بعد به کمال میرسی در عزای ابا عبدالله الحسین که لیاقت پیدا کنی دهه غم پیغمبر اکرم رو وارد بشی. قربت پیغمبر اکرم بالاتر از قربت از زهرای مرضی سلام الله علیها است. پس چرا ما برای پیغمبر اکرم روزه نمیخوانیم و بیشتر برای پیغمبر اکرم شلوغش نمیکنیم؟ صداشو در نیار. ما نباید به اهل عالم بگیم پیغمبرمون قریب بود، حتی شاید هم نباید بگیم دو سه روز بعد از رحلتش اومدن در خانه دخترش آتیش زدن. چی نگو، هیچی نگو. اصلا بگو پیغمبر قریب نبود. با تربیت شده های روزه چقدر راحت میشه حرف زد. بعضیا میان میگن آقا من تحقیق کردم پیامبر گرامی اسلام به احتمال 99% به شهادت رسیده، مسموم شده. گفتم چی نگو، همه چی رو که آدم نمیگه، همه چی. حالا که گریه میکنی پس بذار اینجوری بگم، ندیدی فاطمه رو مخفیانه به خاک سپردن؟ یعنی حرفشو نزن. روزه فاطمی یه خصوصیه، خصوصیه. تو برو شکر خدا رو بکن جز به خصوصی ها هستی، جلسه خصوصی اینقدر زیاد گیر میاد. یه نفر یه روایت بیاره امیر المؤمنین مجلس روزه برای حضرت زهرا گرفته. احترام پیغمبر بذار حفظ بشه. اینقدر بعضی ها اصلا نمیدونم من چجوری توضیح بدم این حرفا رو، بغض کسی که با امیرالمومنین جنگید اینقدر به رسول خدا بالا بود که میگفت نشسته بودم پیشش، میگفت بابام هی میرفت پیشش میومد، میگفت این عجب آدم فهمیده ایه، این عجب آدم باهوشیه، این عجب آدم زیرکیه. سه روز مهمانش بود، روز سوم اومد هی میگفت خدا لعنتش کنه، خدا تیکه تیکش کنه، خدا عذابش رو زیاد کنه. گفتم بابا تو که تا حالا چی تعریفش رو میکردی، رفیقشی؟ گفت آخه امروز یه دفعه پیشش نشسته بودم مؤذن اذان گفت، گفت میبینید چه اسم پیغمبر بالاست، من تا این اسم رو زمین نیارم رها نمی کنم. آخر الزمان شده دیگه، الان طرفداراش میخوان تو شام حکومت جهانی درست بکنن. و ما 1400 سال تو روایات میخوندیم سفیانی در شام ظهور میکنه، یعنی چی؟ به ابو سفیان چه ربطی داره؟ آقا بغضها پنهانه، نذاریم رو بیاد، صداش در نیار، و الا اسم پیغمبرم باش مخالفت خواهند کرد. جلو اهل بیت باید مظلومیت و قربت و پنهانی تحمل کنن، خیلی چیزا رو پنهانی تحمل کنن، من و تو تحمل نکنیم؟ واقعا اون شیعه ای که قربت رو تحمل نکنه، مصلحت ها رو تحمل نکنه، غیرت داره؟ نمیخواد یه ذره شبیه امیرالمومنین علی علیه السلام بشه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام به احترام پیغمبر خلافت رو رها کرد، رفت بدن پیغمبر رو کفن و دفن و غسل بکنه، 3 روز کنار بدن پیغمبر بود، اونا همه برنامه رو ریختن. امیرالمومنین علی علیه السلام کسی چپ به فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه میکرد مجاز بود خونش رو رو زمین بریزه. دید بین در و دیوار چه اتفاق افتاد، بلند نشد به احترام پیغمبر، گفت بذارین نام بمونه، دخترش هم فدای پیغمبر، منم فدای پیغمبر، بچه هم فدای پیغمبر. و بچه شیعه شده نمیخواد فدای پیغمبر بشه، قربت تحمل کنه؟ نه، ما علنی چاقو میکشیم، غمه میکشیم برای اهل بیت. ببین وقتی به در خونه حضرت زهرا حمله کردن، یه نفر علنی شمشیر کشید، اونم زبیر شد، اونم زبیر بود، اونم عاقبت به خیر نشد. شلوغش نکن، فکر نکن خبریش همین که چاقو بکشی بریزی تو خیابون لعن بکنی فلان کنی بیسار کنی، حالا تو آدم حسابی هستی؟ بهت گفتن ساکت ساکت، حرمت پیغمبر بذار حفظ بشه، قربت اهل بیت به خاطر اینکه حرمت پیغمبر حفظ بشه. پیامبر غریب بود، غریب تر از همه بود، اما پنهانی غریب بود، اما پنهانی غریب بود. یه جمله‌ای من میگم، ابن الحسن منو ببخش آقا، اهل بیت با سیلی صورت خودشونو سرخ نگه داشته. دیدن خیلی حرفا رو اگه بزنن، خیلی کارا رو بکنن، خیلی حقها رو بگن، اصلا همون نام دیگه بالای معزنه باقی نمیمونه. آقا شما میدونید یا نمیدونید حسادت چه میکنه با آدم؟ خدا شاهد، رفته بودم لبنان، یه نفر اومده بود میگفت، تعریف میکردن چی؟ میگفت این تروریستای وهابی، یه پیر مردشون رو گرفته بودم، لحظه های آخر جون دادنش بود، عاشق نمیدونم چی، سفیانی و اینا و اینا، توضیح ندم. بعد میگفتش که، گفتم بابا چند دقیقه باش حرف بزنم، پیشونش پینه بسته مثلا به قول ما، از بس نماز خونده، تا نام پیغمبر رو بر زبان جاری کردم بدترین فحشا رو نثار پیغمبر اکرم کرد. گفتم پاپا بر چی داری میجنگی؟ اسلام ابو سفیان، اصلا والا به خدا آدم نمیفهمه این چی یعنی چی. قربت پیغمبر از همه بالاتره، اهل بیت نگر داشتن. یه داستانی روز برای تعریف کنم، توی اسارتگاه عراق، این رو یکی از اسرا برای من تعریف کردن، یکی از آزادگان عزیز، گفت یه نفر بود خیلی ضد انقلاب بود، خیلی با همه هم بد بود، همه هم با اینکه مراعاتش میکردن تحملش هم میکردن، ولی این دیگه یه روزی کفرش گرفت، میخواست همه رو اذیت کنه، میدونست دیگران هم حالا دیگه مجبورن اونجا رعایتش بکنن یا حرمت نگه میدارن، یه قرآن نازنین وسط مثلا جلوی پای جلوی مثلا یکی از رزمنده ها بود چی، پاشو زد محکم به قرآن، قرآنو از این ور اردوگاه به اون ور اردوگاه پرت کرد. دیگه بچه‌ها میگفت بریده بودن، گفتن دیگه الان وقتشه به خاطر بی حرمتی که به قرآن کرد بریم بکشیمش. یه دفعه آقای ابوترابی اومد سن ولش کنید، این به قرآن بی احترامی نکرد، این به من میخواست بی احترامی کنه، من بد رفتاری کردم باش، این دستش هرسش از دست من در اومده. اومد بالاخره اونو نجات داد از مرگ، میگفت مرگش حتمی بود به دست بچه ها، توجیهش کرد، ماسمالیش کرد، گفت این مرید قرآنه، تأثیر گذاری روش بکنه. چرا این کارو کرد؟ به دو دلیل. پس فردا نرم بگن بعضیا به قرآن بی احترامی کردن. دو، یه رحمی به این بدبخت بیچاره بکنه، یه راهی براش باز بکنه. اینقدر گفت تا به خود اونم تلقین کرد تو می‌خواستی به من فوش بدی، حرص تو سر قرآن خالی کردی، ولی تو با قرآن دشمن نیستی، تو با قرآن دشمن نیستی. این مثال ها، این مثال عینی، ولی در یه اندازه های بزرگتری اهل بیت اومدن جلو گفتن ما رو بزنید، به پیغمبر حرف نزنید. فهمیدی یه عمریه برای چی داری گریه میکنی؟ فهمیدین؟ ببین اینا همش حرفای عمیقه. الهی من فدای اهل بیت بشم که عمیق‌ترین معارف دینی تو روزه هاست. بهتون گفته باشم، یعنی امکان نداره برو سراغ عارف، فیلسوف، متکلم، فقیه، مورخ، برو بگو معارف دینی عمیق‌تر از آنچه که در روزه ها هست کجا هست، من میخوام این بچه طلبه رو محکومش کنم، بیار من بزرگترش رو برات، هر معرفت عمیقی رو آوردی من بزرگترش رو از یه روزه برات در میارم بهت میدم. وقتی میخواستن علی ابن ابی طالب رو ببرن، فاطمه خودش رو سپر قرار داد بین در و دیوار. برای چی بود؟ برای اینکه اینها جسارت به امیر المؤمنین نکنن. نمیدونست خطرناکه؟ نشنید اون نامردها پشت در گفتن خانه رو با اهلش به آتش میکشیم؟ دود چوب در رود که آتیش رفته بود بالا نگاه نکرد، اخلاق اونا رو خبر نداشت، نمیشناخ، ناغافل اینجوری شد رفت دفاع بکنه از علی ابن ابی طالب. این داستان اینجا ختم نمیشه. کل اهل بیت به ویژه امیر المؤمنین همه اومدن خودشون رو سپر بلا قرار دادن برای پیغمبر اکرم. نگاه کن حالا چجوری میشه. پیغمبر اکرم هر کار با خشونتی میخواست انجام بده، علی خودش رو مینداخت جلو، میگفت آقا اجازه بده من برم، پس فردا بذار ناسزاهاشو به من بگن. کار به جایی رسید که گفتن ما تا پیغمبر با علی ابن ابی طالب این رفاقت رو داره، این محبت رو به علی داره، باش دشمنیم. یه عده هم پیمان شدن گفتن تا پیغمبر اکرم پشت علی هست ما چه میکنیم؟ ما به پیغمبر دیگه کمک نخواهیم کرد، در حالی که قصه برعکسه. علی ابن ابی طالب هرچی پیغمبر میگه گوش میده، مگه خودش داره کار اضافی میکنه. الهی فدات بشم علی جانم که سپر و شمشیر پیغمبر اکرم بودی، تیرها به تو خورد، شمشیرها هم از جانب تو اصابت میکرد. وقت میگفتم پیغمبر مهربونه، این علی ابن ابی طالب خشونت داره، اینجوری خودش رو سپر بلای پیغمبر قرار داد. آقا نام پیغمبر اکرم الان همه جهان اسلام میدونید که الان نام پیغمبر اکرم بزرگترین نام در جهان دیگه. اینا همش صدقه صد فداکاری های علی ابن ابی طالب علیه السلامه. هر کی میخواست از پیغمبر ناراحت بشه میگو من ناراحت بشه، من زدم اما ناراحت بشه، زخمها و تیرها رو به خودش میخرید، پیغمبر الان همه جا حرمت داره، زخمها رو به جان خودش خرید، با پیغمبر اومده تا پای حج، تا پای حج اومده، یعنی چی؟ یعنی همه چی رو قبول داره. تا دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بالا برد، اومد طرف گفتش که اگر علی بناس جانشین تو باشه بگو خدا منو نابود کنه. الان رفت اونورتر بلا به سرش نازل شد، صاعقه اومد در جا نابودش کرد. چرا با پیغمبر خوبه اما با علی ابن ابی طالب دشمنه؟ چرا؟ الهی فداش بشم. امیرالمومنین قربتگیر پیغمبر اکرمه. برای قربت دین یه کاری بکنیم. شما هم یه کمی، البته گذشت دیگه، الان دیگه هر کی روزه میگیره مردم با احترام بهش نگاه میکنن، هر کی سینه میزنه روزه میخونه با احترام بهش نگاه میکنن. الهی فدای عزاداران ابا عبدالله الحسین بشم. امام زین العابدین میفرماید هر کدوم از بچه‌ها گریه می کردن با چوب نیزه بر سرشون می کنن. خیلی وقت گرفته شد، ببخشید دیگه شب رحلت پیغمبر اکرم، امشب نمیشد از قربت پیغمبر حرف نزنیم. ما برای قربت پیغمبر اکرم اونقدر داد و بیداد نمی کنیم که برای قربت اهل بیت. ببین معناش همونه، وقتی که میگیم حسین، تهش در گوشی به هم میگیم یا رسول الله فدای قربتت بشیم که به خاطر تو حسین رو کشتن و حسین فدای تو شد یا رسول الله قریب. در مورد قربت پیغمبر روزهای بعد انشالله صحبت بکنیم، اما امروز روز چه مصیبتیه؟ فردا روز رحلت پیامبر گرامی است. امروز چه مصیبتیه؟ عاشورا تاسوعا دیدید؟ امروز روزیه که به خاطرش گریه فاطمه زهرا سلام الله علیها بند نیومد. چون حتما میشنید این صحنه رو، فرمود قلم و دوات بیارید وصیت بکنم. وصیت نامه بنویسه. یک کسی برگشت گفت لا اله الا الله، پیغمبر داره هذیان میگه، به سخن او اعتباری دیگران مخالفت کردند، یک گروهی موافقت کردند، مخالفت ها دعوا شد، صدا زد علی جانم اینا رو بیرون بفرست، درد بیماری برا من قابل تحمل تره. من نمیدونم این گفتگو جار و جنجال رو فاطمه شنید. اینا رو امیرالمومنین از خانه بیرون کرد، بعد صدا زد علی جانم بگو فاطمه بیاد، حسنم بیاد، حسین بیاد. فاطمه آمد، به احترام پدر شیون نمیزنه اما آرام آرام اشک می‌ریزه. اون تا حسن این دیگه طاقت نیاوردن، خودشون انداختن رو سینه پیغمبر، در حالی که رسول خدا در آغوش امیرالمومنینه. امیرالمومنین دستشو آورد، حسن این رو جدا کرد از سینه پیغمبر. بچه ها آروم، بچه ها آروم، بیاد کنار عزیزان من. رسول خدا صدا زد چی کار داری حسن اما؟ چی کار داری حسین اما؟ بذار باشن. روایتها امیرالمومنین عرض داشت یا رسول الله، شما فرمودید سینه محتضر باید سبک باشه. رو سینه محتضر پیراهنش هم هست، دکمه هاشو باز کن. وقت رسول خدا فرمود که نه اینا فرق میکنن، وقتی حسنه سرشون رو سینه من باشه من آرام تر جان میده. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، به ما توفیق رفع قربت دین، رفع قربت اهل بیت و پیغمبر اکرم عنایت بفرما، ما رو جزو قریب کنندگان دین و اهل بیت قرار مده. خدایا قریبی ها برای ما قابل تحمل بگردان، هر آن بر عزت اسلام و مسلمین رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. خدای مکر دشمنان به خودشون برگردان، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر خدای مقابل دیدگان ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الجمال.
بیان معنوی نقطه های آر